بسم الله الرحمن الرحیم. استقم کما امرت و بلتاب و نوک و لا تتقل انهو به با تغذلون و صغیر و لا ترکنو الالذین الالمو و تمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرو و اقم الصلاه طرفی النهار و زلف من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین و اصبر ان الله لا یضیع اجر المحسنین. بعد از اینکه صراط مستقیم را تبیین فرمود و همگان را به اون صراط دعوت کرد و از هر گونه اختلاف تحذیر کرد و معنی کرد، فرمود فستقم کما امرته و من تاب معک، توی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم همون طوری که مأمور شدی و پیروان تو مستقیم باشی و هیچ گونه بیراه نروی. در استقامت فضیلت های فراوانی است که بخشی در قرآن کریم آمده است، بخشی هم در روایات اهل بیت علیه السلام. یه حدیثی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که در ایام سالگرد شهادت حضرت است نقل شده است که تقریبا مطابق با مضمون حدیثی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در روزه کافی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد. در کتاب شریف تحف العقوق از بسایای وجود مبارک امام صادق سلام الله به ابن جندب این است: یا ابن جندب لو ان شیعتنا استقامو لصافحت هم الملائکه فلا اذل لهم الغمام ولا اشرقوا نهارا ولا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولما سألوا الله شيئا الا اعطاه. فرمود اگر شیعیان ما مستقیم باشند، فرشتگان با اونها مصافحه میکنند. البته فرشتگان درجاتی دارند، به ما من لا اله الا هو مقام معلوم. فرشتگانی که حاملان عرشن، فرشتگانی که پیک وحی الهیان، فرشتگانی که مسئول احیا یا اماتهان، هر کدام از اینها زیر مجموعه فراوانی دارند. بعضی از مراحل وسطا و نازله فرشتگان می توانند با مؤمنان عادی هم در ارتباط باشند. فرمود اگر شیعیان ما در راهشون مستقیم باشند، یعنی تشیع این برکت را دارد که باعث نزول فرشته هاست یا باعث صعود انسان هاست در حد فرشته ها. گاهی فرشته ها نازل می شود و با انسان در حال نزول خود مصافحه ای دارند. گاهی انسان ها موفق به صعود می شود و با فرشته ها در مرحله بالا مصافحه دارند. هم نزول فرشته ها راه دارد، برای اینکه فرمود الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، هم صعود انسان ها به ملکوت راه دارد. اون را در بیان نورانی دیگر امام صادق سلام الله علیه به همین ابن جندب در وصایاش در کتاب شریف تحف العقول هست که فرمود یا ابن جندب اهب فی الله فاستمسک بالعروة الوثقا واعتصم بالهدى يقبل عملك فإن الله سبحانه وتعالى يقول إلا من آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. پس فلا يقبل إلا الإيمان را، ولا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بيقين، ولا يقين إلا بالخشوع و ملاکوها کلها الهدا. اونگاه فرمود فمن اهتدا یقبل و عمله و سعد الى الملکوت متقبلا. این ضمیر سعده یا به عامل برمیگردد یا به عمل. خود این شخص صعود میکنه در حالی که پذیرفته شده است. این مال انسان هاییست که به کمال برتری رسیده، مثل در باره است مریم سلام الله علیها دارد که فتقبلها ربها به قبول حسن. افراد متوسط اگر به اون مقام بار نمیابند که گوهر ذاتشون مقبول بشود، عملشون مقبول است، مثل این نمای تقبل الله من المتقین. اگر جزء عمل و صالحان باشد، عمل و صالحات باشد، عمل مقبول است، انما یتقبل الله من المتقین. اگر جزء صالحین باشد نه جزء عمل الصالحات، یعنی اونقدر عمل صالح انجام داد که گوهر ذاتش صالح شد، اگر جزء صالحین باشد اونگاه خودش مقبول است. نظیر اونج در باری است مریم سلام الله علیها آمده است که فتقبلها ربها به قبول حسن. اینجا ضمیر سعده نسبت به اوصاف مؤمنان به عمل برمیگردد. سعده یعنی عمله متقبل قبول شده. و اگر جزء اوحدی از مؤمنان باشد این ضمیر به عامل برمیگردد، یعنی عامل سعی. ولی اگر عمل صعود کرد، عمل بی ارتباط با صعود عامل نیست، زیرا عمل جدای از عامل نیست. عمل عبارت از عقیده است و خلق است و رفتار. عقیده که جدا نیست و خلقم که جدا نیست و رفتارم مسبوق به نیت است، در حوزه هستی خود عامل است. اگر واقعا عمل صعود کرد، چون که در کریمه الهی است از اون کلمه طیب و العمل صالح و یرفع آمده است، اگر عمل صعود میکند، عقیده صعود میکند، خود شخصم صاعد است، صعود میکند. وقتی صعود کرد با فرشتگان رابطه برقرار میکند، اونجا مسافه میکند. حالا دو تعبیر است، ممکنه جامعه مشترک هم داشته باشد. بر تقدیر طبق این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه فرمود اگه شیعیان ما مستقیم باشند، لصافحت هم الملائکه، حالا یا در قوس نزول فرشتگان یا در قوس صعود مردان با ایمان. ولعزل لهم القمام، ابر برای اینها به عنوان یه چتر قرار میگیرد. الان مدینه توسعه پیدا کرده است، قبلا خارج مدینه بود. یه مسجدی دارد به نام مسجد الغمامه. سر نامگذاری اون مسجد در اون محل به عنوان مسجد الغمامه این است که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گویا در عید فیض که نماز را بیرون شهر مستحب است بخوانند، به همراهش مؤمنان حرکت کردن از مسجد مدینه و محدوده مدینه فاصله گرفتن، آمدن در یه منطقه بازی که تحت السماء نماز عید فطر مثلا بخوانند. خب هوا گرم بود، آفتاب سوزان بود و معجزه اون حضرت و کرامت اون حضرت در اینجا ظهور کرد که یک تکه ابر معمور شد به عنوان سایبان در تمام مدت نماز اون حضرت بالای سر اون حضرت مؤمنان باشه که اینا احساس حرارت نکنن. برای همین روشن شد که پیدایش یک ابر، یک ابر محدود، یک و تکون نخوردن این ابر در تمام این مدت روزتر همین نمازگزارها، دو این یک کرامتی است. برای حفظ اون کرامت اون محل را یه مسجدی ساختن به نام مسجد الغمام و غمامه. این همان است، همون بله ازل دهم الغمام، ابر تاب این هاست. خب اگر ابر تاب این ها باشد به دلخواه این حرکت بکند، به دلخواه این ها، به خواسته این ها هم بارون میریزد. این چی نیست که بیابون ها برود و بارونش اونجا خالی کند و منطقهی که مؤمنان هستن اینها رو محروم بکند. به این گونه افراد مثل روز روشن هست که همون مناره به جعلنا له نورن یمشی بهی فلناسن. ولأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، روزی ها را از بالا و پایین دریافت میکنند. این هم معنای ظاهریش محفوظ است، یعنی باران به موقع، آفتاب به موقع. اذا اراد الله سبحانه و تعالی بقوم خیرا مطرهم باللیل و شمسهم بالنهار، باران مناسب در شب و آفتاب مناسب هم در روز که زمینه برای کشاورزی آماده باشه. هم روزی های معنوی، چون در اون کلمه سوره عبس که فلینظر الانسان الی طعامه که مراد فرمودید، اونجا بوشت مبارکه امام صادق سلام الله علیه، منظور از این طعام علم از فلینظر الانسان الی طعامه ای الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، این نگاه کند علم خودش از کی میگیرد. گذشته از این که مسئله برهانی بر اساس انظر الی ما قال است و لا تنظر الی من قال، مسائل علوم الهی، اسلامی، تربیتی، اخلاقی، انظر الی ما قال و انظر الی من قال، این طور نیست که انظر الی ما قال در همه اون باشد. یه وقت هست یه سلسله دانش‌های را آدم میخواد خودش ارزیابی کند، یه وقت میخواد از یک کسی بپذیرد که او رو به عنوان واسطه فیض تلقی کند. در چنین شرایط هم انظر الی ما قال هم انظر الی من قال. ذیل این آیه سوره عبس اون حدیث شریف است، فلینظر الانسان الی طعامه، پوشید بارک حضرت فرمود این طعام مصداقی دارد به عنوان علم، فلینظر الانسان الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، یعنی انظر الی من قال. در اینجا اگر طعام طبق اون بیان اعم است از طعام ظاهری و باطنی، و هرم روزی باطنی هم یعنی علم گاهی من فوق است گاهی من تحت ارجل، این بزرگان گفتن علمی که من تحت ارجل است همین علم حوزوی و دانشگاهی است که انسان با رجل و پای خود راه میره، به مدرس میره، درس و بحث داره. این علمی است که از راه رجل و حرکت و رفتن و آمدن حلوشه. اون علمی که من فوق است دیگه علم مدرسه نیست، علمی است که با نماز شب حاصل می شود، علمی است که در سحرها حاصل می شود، دیگه به ارجل و تحت ارجل و زمینی و اینا نیست. هم لأکل و من فوق هم و من تحت ارجل هم غذاهای ظاهری، هم لأکل و من فوق هم و من تحت ارجل هم غذاهای باطنی. ولما سألوا الله سبحانه وتعالى شيئا الا اعطاهم، اینا میشوند مستجاب الدعوه. اولا چیزی بیهوده از خدا نمیخوان، فقط خیر میخوان و هر خیری را که از خدای سبحان مسئلت بکنن خداوند به اینها عطا میکنه. وصایای مبارک امام صادق سلام الله علیه به ابن جندب فرمود مبسوط است برای کسانی که بخواهند این راه را طی کنند، یعنی مستقیم بشوند تا ابر چترگونه برای اینها سایبان باشد و نوری باشد در جامعه و جعلنا له نورا یمشی به الناس و لأکل من فوقهم و من تحت ارجلهم باشند، هم از راه درس و بحث فیض ببرند هم از فیض سحر محروم نمانند، فرمود اینا کسانی هم که روش پیشینی هم را داشتند. به محمد ابن نعمان احول وصیت های خاصی دارد، در اونجا فرمود که ابن نعمان ایاک من میرا، مبادا با جدال انس بگیری، برای اینکه این عمل را باطل می کند و از جدال بپرهیز برای که تو را گرفتار عذاب الهی می کند. و ایاک و کثرت الخصومات، با کینه ها و اختلاف و خصومت ها خود سرگرد نکن چون تو را از خدا دور میکند. بعد ثم قال ان من کان قبلکم کانوا یتعلمون السمت و انتم تتعلمون الکلام، کان احدهم اذا اراد التعبد يتعلم السمت قبل ذلك بعش سنین، فإن کان یحسنه و یصبر علیه تعبده و الا قال ما انا دما اروم و اهل، انما ینجو من اطال السمت على الفحشاء و صبر فی دولة الباطنه على العذاب و مانند آن. فرمود به این که ابن نعمان پیشینیان اگر به جای می رسیدن و اگر در بین اونها کسی اهل سیر و سلوک بود، می خواست از فیض معنوی بهره ببرد، اینا قبل از هر چیزی آیین و آداب خاموش بودن را یاد می گرفتن. ما چیکار بکنیم پر حرف نشیم؟ تا از ما سوال نکردن جواب ندیم. چون غالبا می بینید در هر مجلسی از یکی سوال کردن تا او شروع به جواب نکرده چند نفر دارن جواب می دن. فرمود پیشینان اگر اهل سیر سلوک بودن 10 سال دوره می دیدن تا خودشون رو کنترل کنن، تا ساکت بودن رو یاد بگیرن. 10 سال. این همه اختلافاتی که می بینید تو این کشور هست، در گفتارها هست، تو تریبونها هست، تو روزنامه هست، تو مجلات هست، به جان هم حمله بکنن، به هم بپردازن، همین. فرمود اگر کسی بخواد به جای برسد، دوره 10 ساله میخواد که جلوی قلمشو بگیره، زبانشو بگیره، یاد بگیره کی حرف بزنه و چقدر حرف بزنه. اینها 10 سال زحمت بکشیدن تا ریاضت بکشن، کنترل کنن، چیزی که لازم نیست نگن، به چیزی که برشد ثابت نشده نگن. این من کان قبلکم کانو یتعلمون اسم سکوت و خاموشی را و انتون تتعلمون الکلام. شما برای حرف زدن یاد میگیرید. تا یک چیز رو شنیدید در یک کتابی که مطالعه میکنید، یک مطلب خوب رو که دیدید، فورا یادداشت میکنید که کجا بگید و کجا بنویسید. نه یادداشت میکنید که چیوری با او رفتار کنید، چیوری او رو در خود یاد کنید. این معلوم میشه آدم درس میکنه برای گفتن، نه درس میکنه برای نزاحت رو. نشانش همینه. تا آدم یه چیزی رو شنید فورا یادداشت میکنه که کی بگه، کجا سخنرانی بکنه و بگه، کجا چی بنویسه. فرمود اینا 10 سال زحمت میکشیدن که جلوی دهنشون رو بگیرن، جلوی قلمشون رو بگیرن. بعد راحت هم بودن. اونجاست که ابر بالاترین تطربار میشه. اونجاست که اینا مستجاب الدعوت، اونایی که نور جامعه هستن، مثل آفتاب نور میدن. اونجاست که لما سأل الله سبحانه و تعالی شیئا الا اعطاه، به همچی جایی میرسن. اینجاست که لأکل من فوقهم و من تحت ارجلهم میرسن. و انتم تتعلمون الکلام کان احدهم اذا اراد التعبد، وقتی میخواد تو سیر سلوک راه بیفتد، یتعلم استمت قبل ذلک به 8 سنین. اگر دید میتونه خودشو کنترل بکنه، بر او که واجب نیست حرف زدن، از او هم که سوال نکردن، دیگری هم داره جواب میده، خب او چرا شروع به حرف زدن؟ فین کان یحسنه و یصبر علیه تعبده. و الا میگه این راه راه دشوار است و راه من نیست. این که میگن صراط مستقیم ادق من الشعر است و احد من السیف، همین است. خب فرمود فستقیم کما امرته و من تاب معک. تو با اینها در یک مسیر باشید، به اختلاف نکنید. اختلاف همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، اختلاف قبل علم چیز خوبی است، برای که انسان نمیداند یک، و میداند که نمیداند دو، و میداند که رای حلی هم هست، میداند که مرجع حل اختلاف دین خداست. 4 مراجعه میکند و نتیجه میگیرد و ساکت میشود. خب این جهل اول جهل بسیط است و معنی شک است و برکت است. اما کسی گرفتار جهل مرکب بود، اصطلاحا که گرفتار جهل مرکب نمیشه. این قبلا هر جهل مرکبی مسبوق به جهل بسیط است. قبلا جهل بسیط داشت، شک داشت، بیراه رفت، مراجعه نکرد یا به غیر اهلش مراجعه کرد. فسأل و اهل ذکر باید باشه، ایبی به دیگران مراجعه کرد، دیگران اون رو اغوا کردن، یه مطلب خلافی رو در ذهن او جاسازی کردن، این شده جهل مرکب، حالا قانع نمیشه. وگرنه اگر اول که اختلاف قبل علم بود، اون راه را که نشون دادن همون راه را میرفت، این برکت نصیبش میشد. اختلاف قبل علم یعنی جهل بسیط، جهل بسیط یعنی شک. انسان که شک دارد میدوند که یه مرجعی هست برای حل این اختلاف، اون مرجع را ذات اقدس اله مشخص کرده، نفرموده با هم اختلاف نکنید قبل علم برای تحصیل علم، اون را نهی نکرده، بلکه فرمود اگر منازعه کردید، اختلاف شدید، خب این رای حلی هست، رای حل نشون داد. بعد از اینکه مراجعه کردید برای شما مشخص شد اون که حق با اوست، که خب دایی ندارد که دایی دامن بزند به چیزی، اون که فهمید حق با اونیست، او حالا دارد دامن بزند. در سوره مبارکه نساء آیه 59 و 60 این است: فبود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این سه ضلعی بودن صدر آیه. فإن تنازعتم فی شیء، حالا اگه نزاع کردید در ولایت امر، نزاع کردید در مسائل دیگه، این نزاع بد نیست، خب اختلاف دیگه، اختلاف نظر هست، اختلاف اندیشه هست، و این راه حل دارد، راه حلش این است: فردوه الالله و الرسول، به الله و به رسولش مراجعه کنید. به الله مراجعه کنید یعنی به قرآن، به رسول مراجعه کنید یعنی به سنت 14 معصوم علیه السلام. خب پس قرآن و سنت 14 معصوم کمان به صورت علمی تارک و فیک و مستقره این است، اینا برای حل نزاع است. ممکن نیست کسی اختلاف دینی داشته باشد به قرآن و اطرت علیه السلام یعنی استقره مراجعه بکند و مشکلش حل نشد. حالا که مشکل حل شد، از اون به بعد دارد لا تنازع و بلا فتف شده به تذهب و ریه کن. اون تنازع بعد از حل است. حالا که مراجعه کردید براتون حل شد، دیگه نزاع معنی ندارد. این نزاع باعث سلب حیثیت می شود، شما را فشل میکند، ضعیف میکند، و هیچ ملتی هم از راه اختلاف به جایی نرسیده. این بیان نورانی است، امیر سلام‌الله علیه است در نهج البلاغه، در اون خطبه قاصی مانند آن میفرماد به این که غریب مضمون: ان الله سبحانه و تعالی لم یعطی احدا فرقه خیرا من مذهب رام من بقی. فرمود این یه مطلب تاریخی نیست که من از گذشته ها استفاده کرده باشم بگم، این سنت خداست. گذشته این طوره، حال این طوره، آینده هم همین طوره. هیچ ملتی با اختلاف و مقصد نرسیده است. ایاکم والفرقه، با تفرقه و اختلاف زندگی نکنید. چرا؟ فإن الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا به فرقتین، یعنی هیچ ملتی را از راه اختلاف خیر نداد، ممن مضا ولا ممن بقی. این را حضرت به عنوان مورخ نمیگوید، به عنوان ولی الله میگوید که از سنت خدا باخبر است. اما سنت خدا اینه که هیچ جامعه، هیچ گروهی، هیچ حزبی با اختلاف به جایی نمیرسد. پس اختلاف قبل العلم را قرآن نهی نکرده، امر طبیعی است. و بالاخره دو تا نظر است، دو تا فکر است، دو تا اندیشه است، این تضارب آرا است که بد نیست. فرمود اگر این تنازع شدی که امر طبیعی است، خوی مرجعی به عنوان حل اختلاف است، همون الله است و رسول که به صورت تارک و فیق و مستقله این در آمد. از اون به بعد دیگه لا تنازع او. چرا؟ فتفشلو و تذهب ریحکم، اون شکوه و جلال شما از بین میره. در آیه 60 همین سوره مبارکه نساء، بعد از این که فرمود مرجع حل اختلاف پیامبر است و قرآن است و عترت طاهرین، فرمود اینها برای اینکه مشکلی ایجاد بکنن، بعضی ها به آشنا مراجعه میکنن، بعضی ها به بیگانه. اون که به آشنا مراجعه میکنه تو وظیفه اوست، اون که به بیگانه مراجعه میکنه طبیعه اختلاف. الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا و انذر اليك و انذر من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فقد امروا ان يكفروا به و يريد الشيطان و ان يذلهم ضلالا بعيدا. این مراجعه به طاغوت مرحله چهارم یا پنجم تقروی است. در همین آیه محل بحث سوره مبارکه هود، این آیه رو ادامه بدیم تا دوباره برگردیم به آیه 60 سوره نساء. آیه محل بحث فرمود به اینکه فاستقم کما امرته و من تاب معک ولا تطغوا، تعدی نکنید از این صراط مستقیم، چون ذات اقدس اله با اون که عمل میکنید بصیر است. خب این مستقیما ناظر به این است که خودتون ظلم نکنید، چون طغیان از حد ظلم است. خودتون عادل باشید، طغیان نکنید. در بخشای دیگر فرمود نه تنها ظلم نکنید، دستیار ظالم، معاون ظالم، کمک ظالم هم نباشید. اون همون سوره مبارکه مائده است، آیه دوم که فرمود و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. روی عدوان و تعدی و ظلم دستیار دیگر نباشید. پس خودتون طاغی نباشید و ظالم نباشید که آیات فراوانی از ظلم نهی میکند. یک، دستیار ظالم، معین و معاون ظالمم نباشید. این دو، میل به ظالمم نداشته باشید. یه وقت است کسی میل قلبی داره، درو دستیار ظالم نیست، ظالم رو کمک نمی کند. اون را در همین آیه 113 سوره هود نهی کرده است، فمود ولا ترکنو الالذین ظلم، پس رکون و میل به ظالمان هم نداشته باشید. چهار، اینا رو به رسمیت هم نشناسید. یه وقت است میل قلبی ندارید ولی بالاخره اینها رو به رسمیت میشناسید، به محکمه اینها مراجعه میکنید. یه وقت انسان مضطر است، مکره است، خب حدیث رفت رو بر میدارد. یه وقت است نه، بدون اکراه و اضطرار اینها رو به رسمیت میشناسد، به محکمه اینها مراجعه میکند. این برابر آیه 60 سوره مبارکه نساء، اینم نهی شده است. فرمود الم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به. و پس لا تسرو خود و طغیان نکنی، دستیار طاغی هم نباشی، میل به طاغی هم نداشته باشی، طاغی و طغیان را هم به رسمیت نشناسید که به محکمه اونها مراجعه کنید، کاراتون رو اونا برای شما انجام بدن. این استقامت زمینه استقلال است، برای اینکه اگر یه ملتی در یه جامعه داره زندگی میکند، او محاکم قضایی دارد، او مسائل اقتصادی و فرهنگی تجاری مانند اون دارد. اگر همه اون راه ها را خدای سبحان در قرآن کریم بسته است، با محکمه ظالمین مراجعه نکنید، یعنی محکمه عدل تشکیل بدید دیگر. تشکیل محکمه عدل در سایه ایمان و عمل صالح است. جمع‌بندی امور پنج‌شش‌گانه در سوره مبارکه نحل است که فرمود ما این حرف رو به همه انبیا گفتیم. آیه 36 سوره مبارکه نحل این است، ولقد بعثنا فی کل امتی هم رسولا. فرمود این حرف ما اینها جزء دین است، نه جزء منهاج و شریعت. این همون این دین عند الله الاسلام است. اونجا که لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، این است که ما میگیم شما چند روز روزه بگیرید، به کدوم طرف نماز بخونید، گاهی میگیم به طرف کعبه، گاهی میگیم به طرف بیت مقدس. اینا جزء منهاج شریعت است که در شرایع گوناگون فرق میکنند. اما مسئله ظلم، طاغی نبودن، دستیار ظالم نبودن، میل به ظالم نداشتن، به محکمه ظالمان مراجعه نکردن، این حرفی است که ما به همه انبیا گفتیم. آیه 36 سوره مبارکه نهر این است، بلغت بعثنا فی کل امتین رسولا که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هم نظیر لا اله الا الله یک مطلب است، نه دو مطلب. منتها اینجا به صورت دو تا امر آمده است و دو تا جمله را نشون میدهد، ولی بازگشت این در حقیقت به یک جمله است. مثل هم کلمه طیبه لا اله الا الله که قبلا ملاحظه فرمودید بیش از یک جمله نیست. یعنی این چی نیست که لا اله الا الله یه قضیه سلبی باشه، الا الله یه قضیه ایجابی باشه و فطرت انسان و درون و نهان و نهاد انسان خالی از ایجاب و سلب باشه، اونگاه خدای سبحان بخواهد یه قضیه سالبه را به انسان بفهماند، یه قضیه موجبه را به انسان بفهماند، مجموع این دو تا قضیه بشه ایمان، تا انسانی که خالی و ذهن است اون سالبه را ترک کند، این موجبه را پذیرد. این چنین که نیست. انسان را با سرمایه توحید آفریده، با فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها آفریده، با فطرت لا ایلتی فطر نازدهری ها آفریده. قهرن این لا اله الا الله، این الا معنی غیر خواهد بود. وقتی الا معنی غیر بود میشه وصف، وقتی معنی بحث بود جمعاً یک جمله است، نه دو جمله، یک قضیه است، نه دو قضیه. از معنای کلمه طیبه لا اله الا الله این است که غیر از اللهی که دلپذیر است و داری و قبول داری دیگران نه. نه اینکه آلهه را بخواد نفی کند، الله را تازه میخواد اثبات بکند. نه، الله در درون دل جا دارد. این لا تبدیل خلق الله، انسان معتقدن موحدن خلق شده است. فبود غیر از این اللهی که دلپذیر است و فطرت پذیر است دیگران نه. این ان عبدالله و اشتن و طاغوت هم همین است، گرچه بحث به ظاهر دو تا امر است، دو تا جمله انشایی است. انا عبد الله، اون اللهی که دلپذیر و فطرت پذیر و در درون با او خلق شده اید، با عقیده به اله خلق شده اید، اون رو عبادت کن، دیگری نه. خب این حرفی هست که به همه انبیا گفتیم. بنابراین جریان ظلم در همه مراحل یه امر بین المللی است، میشه جزء دین، نه جزء منهاج و شریعت. فرمود رستقی شما امرزه و من تاب مائکه و لا تتقو انهو به ما تعمل بسیر و لا نه تنها لا تتقو و لا ترکنو. حالا رکون چیست؟ میل قلیل است یا نه اعتماد کردن است و رک تلقی کردن است؟ دلیلی بر این که رکون به معنای میل قلیل باشد خیلی روشن نیست. در بعضی از آیات دیگر با شیء القلیل همراه است، اما این ندرست بر این که رکون به معنای میل قلیل است. رکن از عبارت از اون ستون است که انسان به او اعتماد دارد. این که گفته شد فرعون فتولا به رکنهی، این ستون قابل اعتماد را میگن رکن. ارتش رکنه دستگاه فرعون بود، سپاه و ستاد فرعون رکن او بود. فتولا به رکنهی، اونگاه ذات اقدس اله فرمود که فأخذناه و جنوده و فنبذناهم فی الیم، ما او و سپاه و ستادش گرفتیم و ریختیم تو دریا. معلوم شه رکن او همون جنود او بود. دیگه نفرمود فأخذناه و رکنه، فبود فأخذناه و جنوده. اونجا فتولا به رکنهی، اینجا فبود ما او و جنودش رو ریختیم تو دریا. بالاخره رکن اون جانب قویست که انسان به او اعتماد دارد و تکیه بکند. این چنین نیست که مثلا میل اندک را هم بگن رکن، که معنی میل قلیل است. میل هست اما قلت درش نیست. بله میل دیگه، رکون یعنی راک رکنه یعنی مال دیگه. اونجا هم فتولا به رکنهی یعنی مال به رکنهی. اینجا هم لا ترکنو یعنی میل نکنید، گرایش نداشته باشید. اما حالا رکن به معنای میل قلیل باشد، این لغت کت ترکنو علیهم شیئا قلیلا، اون قلیلا تو اون آیه است که با قید زائد از باب تعدد دال و مدلول مسئله حل شده است، نه که در معنای رکن قبلت گرایش قلیل اخذ شده باشه. اصل رکن برای میل است، اما ادنای اون هم یعنی میل قلیل، اکثر اون هم به میل شدید. اصل رکن به معنای میل است، قلت تو معنای رکن نیست، که رکنه یعنی مال قلیلن، رکنه یعنی ماله. اگر لغت کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا از باب تعدد دال و مدلول بود، اونجا قلت رو ما از قلیلا استفاده میکنیم، اصل گرایش میل رو از رکن. اینجا هم مطلق است، این چنین نیست که از اون میل قلیل منصرف باشد. منتها میل قلیل ممکن جزء معاصی صغیره باشد، میل متوسط جزء معاصی مهم و میل شدید جزء معاصی اهم، ولی اصل میل این چنین است. در جریان استقامت گاهی سوال میشه به این که با آیاتی که شما انزلنا علیک القرآن به تشفا منافات دارد یا نه. خب چون استقامت که به معنای تاب انداختن نیست، استقامت در همون حد اعتدال بر بستر مستقیم بودن است، نه فتاح کردن نه کم آوردن. لازم نیست انسان اونجور خودش به زحمت بیاندازد. لذا اگر چونچه کسی به زحمت افتاد، خدا سبحانه بعد ما انزلنا علیک القرآن رو تشقا، بعد انزلنا علیک القرآن رو تستقیم نه تشقا. تو باید مستقیم باشی، استوار باشی، چرا خود به زحمت بیاندازی؟ تو مسئولیت های فراوانی هم به همراه داری. خب اگر همش به عبادت بپردازی و پاها برم بکنه بود، تلاش و کوشش جهادی و اونه از تو گرفته بشه، یه خب تکلیفی از تو فوت شده است. اما این که گفته شد هر کسی از هر جا که آمده به همجا برمیگردد، این مال مؤمنان است. ارواح درجاتی دارد، چو خلق الله الارواح قبل الاجساد، حالا یا بعد فیام یا کمتر و بیشتر. این ارواح درجاتی دارد، الارواح جنود و مجلده فما تعارف منها تلف ما تناکر منها اختلف. این ارواح که درجاتی دارن، مراتبی دارن، برابر استعدادهایی که گیرندگان پیدا میکنن روح خاصی به اونها افاضه میشود. و انسان چون مختار است هر دو راه را میتواند برود، گاهی همون راهی را که آمده است همون راه را برمیگردد، وقتی برمیگردد به همون جایی که آمد برمیگردد و اهل سعادت است، اهل بهشت است و اهل غبطه هم نیست که مثلا نگران باشه. گاهی بر نمیگردد، اخلد الارض و تبع هوا. اینی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تعالی یعنی بالا بیایید دیگه. شما تو قالب این که دوای تفسیری مرازه فرمودی که اعراب معمولا الان هم همینطور است. این روستایی ها سر میکردن خونه هاشون رو تو دامن های کوه بنا کنن، اون دشت پهن و گسترده و آماده را برای کشاورزی انتخاب میکردن. این بچه ها میمدن دشت برای بازی، غروب که میشد اولیایشون رو همون دامنهای کوه داد میزدن به بچه ها، میگفتن تعال بیاد بالا شب شده. این تعال مال کسیست که در جای بلندیست، به پایینی ها میگه تعال بیاد بالا. وگرنه کسانی که در یک سالون هستن، در یک سر هستن، کسی بخواهد دیگری رو دعوت کنه بگن الیه، یعنی بیا بشه من، نه تعال. انبیا آمدن بگن تعال بیاد بالا. اگر کسانی بسن تعال لو الا کلمت سواین بین نام بینکم، اگر هر که انبیا رو گوش دادن خب بالا میرن، هر کسی از جایی که آمده بالا میرن. بعضی هم گوش نمیدن، اینها نبذو کتاب الله برا زور هم دامنگیر اینهاست. اخلد الالعرض و تبع هوا حضرت استاغلتم الالعرض است، اینا مثل که به زمین بستن. وقتی میخوان یک قیامی بکنن، یک سعادتمندانه کار انجام بدن، بس اینکه کره زمین رو میخوان بردارن چون به زمین بستن، خب سنگینه برشون. اینا استاغلتم الالعرض اخلد الالعرض و تبع هوا و کان امر و فرطان، اینا میمونن، اینا رجوع نمی کنن. خب جایگاه اینها که فردوس است، اینا را کسانی میبرن که اهل رجوع الالله بودن. اینا همان است که در زیر آیه یرسون الفردوس ملاحظه فرمودید، اینا هم بهشت مردان الهی، هم بهشت خودشون رو دریافت بکنن از ذات اقدس اله، هم فردوس و بهشتی که خداوند برای دیگران مقرر کرده است که اگر اینها اهل راه و استقامت بودن به اونجا میرسیدن. حالا که نرسیدند و به جهنم برمیگردن، اون جای اینها را به این مؤمنی عطا میکنن. بنابراین جهنمی شدن، بهشتی شدن به حسن اختیار یا سوی اختیار کسیست که قل الحق من شاء فرج، اؤمن بمن شاء فرج، و الحمدلله.